حاملان حمله را دستگیر و مورد بازخواست قرار بده و اقدامات فوری را برای تضمین امنیت پرسنل دیپلماتیک و شهروندان پاکستانی در افغانستان انجام بده. در این حادثه نگهبان سفیر به شدت زخمی شد. طالبان حمله به سفارت پاکستان محکوم کرده و گفته که به افراد مغرض اجازه برهم زدن امنیت نمایندگی های خارجی را نمیده. وزارت خارجه طالبان گفته که تحقیقات فوری در مورد این حمله آغاز شده. گلبدین حکمتیار هم پس از این حمله گفت که مهاجمان انتحاری با مردم تیراندازی کردند که در نتیجه یک نفر از افراد او کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. با گفته حکمتیار هر دو حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف کشته شدند و به خود او آسیبی نرسیده و او به مبارزه خودش ادامه خواهد داد. آقای حکمتیار همچنان در کابل به سر می‌برد و هر هفته در نماز جمعه هم سخنرانی می‌کند. بنابر گزارش ها سه مهاجم پس از انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در نزدیک دفتر رهبر حزب اسلامی سعی کردند که به داخل دفتر آقای حکمتیار وارد شوند. غیرت بهیر عضو ارشد حزب اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفته که مهاجمان هنگام تلاش برای ورود به ساختمان حزب اسلامی که یک مسجد هم در آن قرار دارد کشته شدند و نفر سوم فرار کرده. او گفت که موتر در بیرون از ساختمان منفجر شده و خسارت کمی داشته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان پس از سوء قصد روز جمعه با عبیدالله نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل در تماس تلفنی با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان حمله به سفارت این کشور را محکوم و بر اراده راسخ افغانستان برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد. وزیر خارجه پاکستان هم در این گفتگو با تاکید بر لزوم تأمین امنیت کارکنان دیپلماتیک تصریح کرد. دولت افغانستان باید از تضعیف روابط بین پاکستان و افغانستان به دست تروریست‌ها جلوگیری کند. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رسانه‌ها گفته بود که اسلام‌آباد هیچ برنامه‌ای برای بستن سفارت خود در افغانستان یا خروج دیپلمات‌هایش از کابل ندارد. ارتباطی داشتم با جناب آقای سید عباس حسینی، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا ارزیابیشان از دو تا حمله جداگانه در کابل خواستار شدم.
این جنگ‌ها جنگ‌های نیابتی است که با هدف هم از بودن شخصیت‌های مهم تاثیرگذار و هم تخریب روابط کشورها مثلا در افغانستان صورت می‌گیرد. این گونه عملیات در طول دهه گذشته کم نداشتیم که با کشور مختلف از طریقی با استخدام انتحار کننده و عوامل ناامنی و نیروهای مسلح هدف را هدف قرار بدن در کابل و جای دیگه. در مورد آقای حکمتیار باید گفت که آقای حکمتیار در نماز جمعه ای که هر هفته در مسجد دفتر مرکزی حزبشان در کابل برگزار میشه هم صحبت سریع و بی‌پرده‌ای داشتن، گرچند این صحبت ها تا اندازه‌ای مخالف سیاست و روی کرده حکومت طالبان نیست، بلکه به حال هم جریان حزب اسلامی هم طالبان در طول 20 سال گذشته از جریان های مخالف روند موجود و اشغال افغانستان بودن و آقای حکمتیار هم در طول 1.5 سال گذشته با سخنان تری و پرده خودش هم در مورد نوع نظام سیاسی آینده افغانستان صحبت کرده، پیشنهاد رو مطرح کرده و هم پشت پرده حقایق افغانستان مثلا خیلی از تحولات و نقص کشورها را مطرح کرده. یکی از اون بهترین افشاگری هایی که آقای حکمتیار داشته در مورد برنامه آمریکا برای آینده افغانستان است و نسبت این مسئله هشدار داده. به خاطر بعید نیست که به حال در پشت قضیه هم عوامل وابسته به آمریکا دخیل باشند تا اینکه این چهره را از صدر راه بردارن و توطئه جدید رو به راه بیندازن تا در اصلی که نیروهای جمعیت وابسته به حزب اسلامی با نیروهای طالبان درگیر شدن. بخواهم که میدانیم نیروهای حزب اسلامی یکی از احزاب با ریشه و دارای هواداران بسیار زیاد در ولایات مختلف از ولایت شمالی گرفته تا ولایت جنوب شرقی و شرقی برخوردار هست. به خاطر هدف قرار دادن امیر حزب اسلامی قطعا میتونه یک درگیری و یک چالش امنیتی جدید ایجاد بکنه برای هدف قرار دادن ثبات و امنیتی که فعلا در افغانستان حکم فرما هست. این مسئله بسیار مهم است. خب از طرفی هم هوادار زیاد رو هم بعد از تقریباً فروکش کردن فعالیت های جبهه مقاومت و رهبری احمد مسعود در ولایت مختلف و ولایت شمال پنجشیر و بغلان و عدم تاثیر گذاری این نیروها، تنها جریانی که میتونه که واقعا اگر تحریک شد و خلاصه در نتیجه یک توطئه یا یک دسیسه که سر نام میشه، خب نیروهای وابسته به حزب اسلامی هست. من خاطر باید از دریچه جنگ نیابتی دید از طرف حلقات کشورهایی که قطعا میخوان به دنبال فتنه گری در فضای افغانستان است، اما با الحمدلله خوشبختانه با هوشیاری که نیروهای محافظ دفتر حزب اسلامی داشتن، این دو تروریست که با لباس زنانه هم قصد حمله داشتن قبلشون در هدف از پای در آمدن. یک مثال در مورد بحث سفارت پاکستان هم قصدن حلقاتی با تاجی بگید 3 روز بعد از سفر معاون وزیر خارجه پاکستان به کابل صورت میگیره. تاثیر آورد دو کشور به دنبال درگیری های بخیل مرزی که در طول ماه گذشته وجود داشت و مخصوصا پس از سقوط حکومت قبلی پاکستان عمران خان که بود سطح روابط سیاسی در حکومت بهتر بود و سطح روابط سیاسی در حکومت های نواز شریف به نظر میرسه که خیلی پایین‌تر هست و اولا سردی در روابط دو کشور دیده میشه. تلاش صورت گرفت که همزمان با آغاز تلاش های برای بهبود روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان و یک فتنه دیگه این طرف آغاز بشه و تحریک بشه پاکستان به اقدامات متقابل در حوزه مسائل افغانستان یا مداخلات ادامه مداخلات در افغانستان. به همین خاطر هر دوی این قضیه میشه از دریچه و از نگاه جنگ های نیابتی از طرف برخی کشورها و عواملی که با قطع به دنبال بیسود در افغانستان اصلا دیده بشه و قطعا همون زنگ های هوشیار به صدا در آورده. خوب است که به حال هم نیروهای امارت اسلامی و هم کشورها و این علاقات و شخصیت ها نسبت ماهیت فتنه و توطئه که میتونه که امنیت سقوط افغانستان به خطر اندازه متوجه باشه.
جناب حسینی، تحلیلی وجود داره که حمله به سفیر پاکستان میتونه ناشی از درگیری های درونی خود طالبان باشه، جناح های مختلف طالبان و درگیری هایی که در درون خودشان دارن. نظر شما راجع به این تحلیل چی است؟
در مورد نوعی رویکرد نسبت به پاکستان، من فکر نمی کنم که شاید چند دستگی در رویکرد طالبان نسبت به پاکستان باشیم. خب بعد وقت مشکلات مدمسای مرزی داشتیم، خب به حال مشکل خط دیورند لاین هم واقعی مونده و بعد عملا نیمی از جامعه بزرگ پشتون ها در اون طرف خط دیورند هستن و درگیری هم اخیرا در مناطق مرزی صورت گرفته میشه به دلیل خب نوعی هم در جنوب دلیل نوعی برخورد نادرست نیروی پاکستانی با مردم بوده و بعد در ولایت پکتیا در جنوب شرق میشه به دلیل مسائل مرزی و حصارکشی سیم خاردار و خلاصه نوعی برخوردهایی که با رویکرد قومی بوده صورت گرفته، به این خاطر باعث تحریک نیروهای محلی شده و بعد در سطح پایین نیروهای طالبان با درگیری صورت گرفته. اما من فکر نمی‌کنم هیچ گونه نشانه ای در این قضیه وجود نداره که در بین طالبان، حداقل در بین طالبان در سطوح مختلف، نوع دو دستگی یا چند دستگی در مورد رویکردشان نسبت به پاکستان وجود داشته باشه. به این خاطر فکر می‌کنم که تحلیل نادرستی هست و حداقل طالب در مورد رویکرد در قبال پاکستان به دلیل جایگاهی که پاکستان در حمایت از طالبان در امان در طول دههای گذشته داشته، باید میدونم که با کسی بخواهی که این خلوانده آسیب بزنه. ممکنه که یک بود قضیه تحریک طالبان پاکستان باشه که به حال حلقات وابسته به تحریک طالبان پاکستان خواسته باشم که بعضی فرصه استفاده کنم تا استفاده پاکستان هدف قرار بیتر. این هم خلاص قطعا اگه تحریک طالبان پاکستان در پشت یک قضیه باشم به دلیل تاثیر منفی که نسبت مناسبات دو کشور مگذاره قطعا طالبان با جدیت در خود خواهم کرد. کمایی که از صحبت‌های مقامات مختلف امارت اسلامی افغانستان دیده میشه که نسبت به این قضیه بسیار حساس شدن و با جدیت بسیار برخورد کردن شدن قضیه تیرانوزی به سمت سفارت پاکستان در کابل.
در تحلیلی بود از سید عباس حسینی، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغان. در برنامه گذشته انعکاس خدمت شما عرض کردیم که در 17 نشست کمیته حفاظت از میراث ناملموس بشری یونسکو که به میزبانی کشور مراکش برگزار شد، ایران هم از 6 پرونده پیشنهادی تانست که 4 پرونده را با همکاری کشورهای دیگر ثبت بکند. در این میان یکی از نفسگیرترین پرونده ها یلدا یا چلده بود که پیش از این هم توسط کارشناسان یونسکو پذیرفته نشده بود و این بار حدود 40 دقیقه از وقت نشست را به خودش اختصاص داد تا در همکاری مشترک ایران و افغانستان به ثبت جهانی برسند. در این مدت زمان طولانی ایران و افغانستان به شبهات مطرح شده توسط کشورهای دیگر پاسخ دادند. بسیاری از کشورها حامی این پرونده بودند و برخی دیگر نیز با آن ایراداتی گرفتند و خواستار ریفر شدن آن بودند. با این حال حدود 13 کشور درباره آن نظر دادند. بیشترین نظرات حول محور ناکافی بودن دلایل و رضایت مردم از ثبت جهانی یلدا در کشور افغانستان و ناامن بودن این کشور و نگرانی بابت حفاظت از این عنصر فرهنگی و دلیل شرایط خاص افغانستان بود. شب یلدا یا همون شب چله ریشه در تاریخ ایران فرهنگی دارد. ایران فرهنگی اصطلاحی است که مرزهای سیاسی در آن معنا ندارد و پر از مهربانی و زیبایی است. ایران فرهنگی ریشه در دل تاریخ دارد و فرهنگ مشترک مهمترین دلیل برای بقای این جغرافیا است. شب یلدا همانطور که در آخرین روز خزان در ایران گرامی داشته می شود، در افغانستان و تاجیکستان هم مورد توجه مردم این کشور هاست. مردم افغانستان از سالهای دور این شب با آداب و رسوم خاصی گرامی می دارند. اونا معتقدند که در شب یلدا عمر سیاهی با پایان می رسد و روزهای دراز همراه با نور و روشنی با چیرگی بر ظلمت و تاریکی از راه می رسند. یونسکو با نشر توییتی ثبت این میراث فرهنگی را به افغانستان و ایران تبریک گفتند. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا حسینی، محقق و پژوهشگر ایرانی. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما، بنده هم خدمت جناب علی و تمام ملت شریف ایران و با صفا و نجیب افغانستان خدا قوت و شب یلدا هم پیشا پیش تبریک عرض می کنم. در خدمت جناب علی هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث را از همین ثبت شب یلدا در میراث ناملموس بشری شروع بکنیم. در ارتباط با اهمیت موضوع صحبت بفرمایید.
بله، خب طبیعتاً شب یلدا همونطور که شنوندگان محترم هم مستحضر هستن سابقه کهنی در تاریخ ایرانیان داره.
بله.
و ثبت شب یلدا در یونسکو هم میتواند نوید بخش همون ایران فرهنگی که گفتید و مشترکات و اشتراکات بسیاری بین همه ملت هایی که در این حوزه فرهنگی فعالیت میکنن نوید بخش خبرهای خوبی است. خب همونطور که مستحضرید ایران پرونده یلدا رو در سال 93 در یونسکو به اشتراک گذاشت و امروزه هم میبینیم که سرانجام این پرونده به صورت مشترک با افغانستان به یونسکو ارائه شده.
بله.
خب بنده هم به تمام ملت ایران و مردم باصفا و نجیب افغانستان و تمام کسانی که در گیتی هستند، از سینکیان تا قونیه، از دربند تا لاهور،
بله،
به همه اینها شب یلدا رو پیشا پیش تبریک میگم. و یلدا که همینطور اگر ما بخوایم به تاریخچش،
بله،
نگاه بکنیم، این کلمه یک واژه سوریانیه که از خانواده سامی به حساب میاد.
بله.
که به معنی زایش و تولده. طبیعتاً این در معنای زایش و تولد در میان رومیان هم به معنای ناتالیسم یعنی روز تولد خورشیده.
بله.
دقیق اگر بخوایم بهش بپردازیم و بگیم که زمانش چگونه بوده و چطور وارد ایرانیان شده و وارد زبان فارسی شده، دقیق نمیتونیم بگیم، ولی آنچنان که از منابع برمیاد اینگونه است که مسیحیان اولیه که تقریبا زندگی سختی رو داشتن تصمیم میگیرن که به ایران مهاجرت بکنن.
بله.
و به خاطر همین اشتراکاتی که جناب عالی هم فرمودید، این اشتراکاتی که بین ایرانیان باستان و رومیان وجود داشته، این واژه از زبان سوریانی وارد زبان فارسی شده.
بله.
و در باور ما ایرانیان، در باور کهن همه ایرانیان، آن چیزی رو که مقدس بوده و مایه خیر و برکت بوده نیک و مقدس میشمردن، چون بله. معتقد بودن که با طولانی شدن روزها و به خاطر نور خورشید بازدهی محصولات بیشتر خواهد شد و به همین دلیل این شب و این روز رو مقدس میشمردن.
بله.
حتی در آیین میترائیسم یا میترا که من خدمتتون گفتم، این آیین واژه یعنی شب یلدا که حالا بعدن ما چله میگیم که از اول عرضم به حضور شما زمستان یعنی روز دی، اول دی شروع میشه و تا ده بهمن ادامه داره، ما ایرانیان و در بعضی از نقاط افغانستان کلمه چله رو به جای شب یلدا به کار میبریم.
بله.
چون نشان از این هست که اول دی یا خود کلمه دی نشان از اهمیت و برکت و دی یا همون دادار به معنی خداوندگار هست.
بله.
که همونطور هم که جناب عالی اشاره کردید، غلبه نور بر ظلمت.
بله.
چون معتقد بودن که با دراز شدن روز ارزم محصولات کشاورزی بهتر و پرباری رو خواهیم داشت.
بله.
مردم به خاطر تولد دوباره خورشید خاصی از شب و در سی آذر بیدار میمونن تا تولد دوباره خورشید و در روز بعد که یک دیه ارزم به حضور شما ببینن، گرد هم میان و تمام شب رو به انتظار طلوع جدیدی از مهر کنار هم می نشینن و در بسیاری از مناطق ایران و همچنین در مناطق بزرگ افغانستان با قصه گویی، داستان خوانی، اسطوره، شاهنامه خوانی به انتظار روز دیگری می نشینن که روز نو و عرضم به حضور شما جدیدی است برای باروری محصولات کشاورزی.
بله.
و طبیعتاً برخی از باستانشناسان هم در کاوش‌هایی که انجام دادن، در کاوش‌های باستانی تقریباً قدمتشو به 7000 سال قبل از میلاد مسیح عرضم به حضور شما پیوند دادن. در ظروف سفالی و سفالینه‌هایی که از کاوش‌ها به دست اومده این قدمت نمایان است.
بله. آقای دکتر، سبک زندگی مردم این روزها، خصوصا سبک زندگی جوانان و نوجوانان، این نگرانی رو ایجاد میکنه و این خطر رو ایجاد میکنه که بسیاری از آداب و رسومی که در گذشته بوده و بسیار هم خوب بوده، بسیاری از میراث‌های فرهنگی که در این حوزه هست به دست فراموشی سپرده شود. چطور میشه این میراث فرهنگی این شب یلدا را حفظش کرد و زنده نگه داشت؟
سوال کاملا بجا و شایسته ای رو جناب عالی پرسیدید. بر تک تک ماها، همین ایران فرهنگی که اشاره کردید و تمام کسانی که در این ایران فرهنگی، حوزه فرهنگی داریم زندگی میکنیم، بر تک تک ما لازم و واجب است که اولا این شب و امثال این مثل چهارشنبه سوری، عید نوروز و مراسمات دیگر رو ارزم به نحو احسن پاسداش کنیم.
من.
حالا این پاسداش طبیعتا یه مقدمات و یه شرایطی میخواد. نظر بنده ما باید در مدارس اینو اهمیت بدیم، در کتب درسی به این سنت‌های دیرینه ایران باستان در آموزش و پرورش اهمیت دوچندانی بدیم.
بله.
و بعد هم در دانشگاه‌ها اهمیت بدیم و می‌توانیم در کنار این مسائل نشست‌ها و همایش‌های مشترکی رو بین ایران، افغانستان و تاجیکستان و سایر ایرانیانی که در سراسر گیتی دارن زندگی میکنن در خصوص مراسمات و سنت‌های دیرین و گذشته ما مراسم برپا کنیم.
بله.
آیین برپا کنیم، جشن بگیریم همایش بذاریم تا این سنت‌های دیرینه به فراموشی نرود. خوشبختانه هم در ایران زمین، یعنی منظور ایران خودمون، و هم در افغانستان و هم تاجیکستان بنده در جریان هستن که این شب یلدا رو به نحو احسن پاس می‌دارن و وظیفه ما هست که اینها رو به کوچکترها هم انتقال بدیم با داستانهایی که براشون میگیم در شبی که کنار هم می‌نشینیم. عرضم به حضور شما اهمیت این شبها و این مراسمات رو براشون بازگو کنیم و دولت‌های هر کشوری هم باید اهتمام جدی، به خصوص وزارت میراث و فرهنگی میتونه اهمیت دوچندانی به این مراسم ها بده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
ارادت داریم خدمت.
سلامت باشین. خیلی لطف کردین آقای دکتر. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها. شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دفتر سازمان ملل متحد برای کمک های بشر دوستانه اوچا میگوید که تخمین زده میشه که 15% از جمعیت افغانستان با معلولیت زندگی میکنند. این دفتر با مناسبت روز جهانی معلولان گفته که افراد دارای معلولیت به طور نامتناسبی تحت تأثیر بحران ها هستند و با موانع بیشتری در دسترسی به کمک ها و خدمات روبرو هستند. اوچا گفته که اقدامات بشر دوستانه برای کمک به نیازمندان به شمول افراد دارای معلولیت در اولویت است. چندی پیش دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته بود که افراد دارای معلولیت در افغانستان و کمک‌های بشری دسترسی ندارند. این نهاد تأکید کرده بود که نهادهای امدادرسان و گروه‌های حقوقی افراد دارای معلولیت باید با هم کار بکنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها بدون تبعیض به همه می‌رسد. گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی.
روز جهانی معلولین و روزگار سخت معلولان در افغانستان. سازمان ملل متحد با مناسبت روز جهانی معلولین با نشر خبرنامه‌ای از تمام معلولین خواسته که برای رسیدن به حقوقشان صدایشان را بلند کنند. در این خبرنامه آمده است که در حدود 1,300,000 تن در سراسر جهان از انواع گوناگون معلولیت رنج می‌برند. همینطور معلولین و معیوبین در افغانستان روزگار سختی را سپری می‌کنند و می‌گویند با آمدن فصل سرما وضعیت مالیشان بدتر شده و خواهان کمک‌های بیشتر و معلولین و معیوبین در افغانستان هستند.
فصل سرما و زمستان مشکلات دیگه هم دامن زد. متاسفانه اگر کسی روز 100 افغانی پیدا میکرد، حالا به 10 افغانی هم شاید نتونه کار بکنه.
یعنی همچنین ما شاید بسیار نفرات باید از کلی چیزا میخواییم که همین کمک رو برای همین تو معلول باید دیسته یعنی آره بگیره.
همچنان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با مناسبت 3 دسامبر روز جهانی معلولیت در توییتی گفته است برای داشتن یک جهان برابر به مشارکت فعال معلولان در تمام عرصه‌ها نیاز است و گفته جهان با بحران‌های گوناگونی دست به گریبان است که اثرات مخربان بیشتر روی معلولان دیده می شود. در همین حال فرزانه امینی، فعال حقوق معلولین، می گوید معلولیت ناتوانی نیست و معلولین با تلاش و پشتکار می توانند به حقوقشان دست پیدا کنند و از حکومت موقت طالبان می خواهد بین معلولین جنگی و غیر جنگی فرقی قائل نشود و به حقوقشان رسیدگی کنند.
ما زمانی که به خودم معلولیت داشتم تقریبا سن 8 ساله بودم که با می مرجع هایی که بخش معلولین کار میکردن با وجه که مرا خانواده معرفی کردن با اونا تانستم بسیار چیزایی را بیاموزم که معلولیت ناتوانی نیست و هیچ خانومی و هیچ دختری یا پسری هیچ وقت اس نکنه که من ناتوان هستم معلول هستم نمیتونم. ما در اثر باز ما که خود ما ایستایسا اثر آگاهی ها در اثر دادخواهی ها ما تانستیم معلولین را جذب کنیم معلول بتانیم به حق حقوقشان رسیدگی بکنه مثل کتابچه معلولیت که سالانه برشان اگر حقوق قائل است و دولت برشان میتره دیگه. حال فعلا ما خواهش از تقاضا داریم که از دولت فعلی هم که بین معلول جنگی و غیر جنگی هیچ وقت فرق قائل نشوند به حق حقوقشان تا اندازی که ما میتانیم کوشش خود تا حدی که ما حق خود به دست نداریم برای معلولین یک خدمت کرده نتانیم هیچ وقت رایش اعلان نمیکنیم که ما بتانیم. باید که دفاترایی که با ما همکار هستند اونا توجه داشته باشند که با حق حقوق معلولین توجه بیشتر شود شون حقی که مساویانه برای اشخاص سالم داده میشه برای اشخاص غیر معلول و معلول فرق قائل نشه.
خانم امینی همچنان میافزاید معلولین در کشور باید برای حقوقشان دادخواهی و مبارزه کنند.
دادخواهی جریان داره و ما دادخواهی خود میکنیم. ولی این سال هم امیدوار هستم که امارت اسلامی توجهی با اشخاص دارای معلولیت داشته باشه. ما بتانیم بیشتر از او توانمندی های را احساس بکنیم و برای ما اتحادیه اروپا پروژه بسیدا فعلا ختم شده. ولی باز هم از دفاترهایی که بخش معلولین کار میکنند ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و دیگر اشخاص دوستایی که در بخش پروژه ها کار میکنند بخش دفاترهایی که خیاطی هستند و یا توانمندسازی خانم ها هستند بتانند با ما همکاری موفق باشند.
مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان همچنان گفته پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان حدود 150 هزار افراد دارای معلولیت به صورت رسمی ثبت شده است و با 120 هزار افراد دارای معلولیت معاش پرداخت می شود. با اینکه آمار دقیقی از افراد دارای معلولیت در افغانستان وجود ندارد اما گفته می شود که جنگ های داخلی کم و بیش 800 هزار معلول و معیوب به جا گذاشته است. با این حال هدف از نامگذاری این روز تحلیل و بررسی مشکلات حال حاضر جامعه معلولین، بهبود و کیفیت زندگی آنها، ایجاد فضا و بستر مناسب جهت مشارکت معلولین در اجتماع و ایجاد فرصت برابر برای آنان در جامعه عنوان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش زهرا سلطانی را شنیدید از کابل. اما وارد کردن مرغ‌های بیمار باعث ایجاد مشکلاتی برای فارم های مرغداری در ننگرهار شده. گزارش محمد آصف شینواری رو بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. تعدادی از فارمداران پرورش مرغ در ولایت ننگرهار از واردات مرغ‌های مریض از کشور همسایه پاکستان شکایت دارند. این فارمداران میگوید زمانی که پروسه پرورش مرغ در ولایت ننگرهار رشد پیدا می کند و روی پای خود استاد می شود، پاکستان سعی می نماید تا واردات مرغ از آن کشور به ولایت ننگرهار بیشتر شود تا جلوی پیشرفت و به پای ساز شدن فارم های مرغداری را در ولایت ننگرهار بگیرد. این فارمداران همچنان می گوید که در حال حاضر در ولایت ننگرهار حدود نزدیک به 3000 فارم پرورش مرغ وجود دارد که صدها تن در آن مصروف کار هستند، اما بیشتر اوقاتی که مرغ آنها به بازار وارد می شود و زمینه فروش برایشان مساعد می گردد، پاکستان مرغ های مریض را به قیمت بسیار نازل به ولایت ننگرهار می فرستد و بازار مرغداران ولایت ننگرهار به سقوط مواجه می شوند که این سبب شده است تا بیشتر فارم های مرغداری رو به سقوط باشد و از پیشرفت آن جلوگیری شود. در این حال کسانی که مرغ را از کشور همسایه پاکستان وارد می نماید دلیل دارند که تولیدات مرغ در ولایت ننګرهار نیازمندی های مردم این ولایت را برآورده کرده نمیتوان و آنها ناگزیر هستند تا مرغ را از پاکستان وارد کند. از سوی دیگر اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار نیز تایید میکند که در هنگامی که فارم های مرغ در ولایت ننګرهار تولیداتشان را به بازار عرضه می دارد، در آن هنگام با وجود این که واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان منع قرار داده شده، با آن هم تعداد زیادی از مرغ از پاکستان وارد می شود که فارمداران ولایت ننګرهار با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند. زمیر بیسودی، آمر مالداری اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار می گوید آنها زمانی که نیاز مبرم برای گوشت مرغ در ولایت ننګرهار دیده شود، اجازه واردات مرغ با مردم می دهد. در غیر از او تاکید آنها بر پرورش و با پایسته شدن فارم های مرغداری در داخل ولایت ننګرهار هستند. واردات مرغ از مدت ها به این طرف و از پاکستان منع قرار داده شده، اما دیده می شود که هنوز هم این پروسه به گونه قاچاقی ادامه دارد.
خب، گزارش محمد آصف شینواری را شنیدید در ارتباط با مشکلاتی که برای فارم‌های مرغداری در ننګرهار پیش آمده. فرصت بسیار کمی است، من خبر خیلی سریع عرض بکنم که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر ضرورت فوری تحقیقات مستقل و شفاف در مورد قتل اعضای دو خانواده هزاره توسط طالبان در دایکندی تاکید کرده. خب می‌دونین که دو تا خانواده هزاره در مرکز دایکندی توسط طالبان به قتل رسیدن. طالبان به عنوان بغاوتگر یاد کردن از اینا، ولی خب منابع محلی ادعای طالبان را رد کردن. حالا آقای بنت، ریچارد بنت، خواستار پیگیری فوری در ارتباط با این مسئله شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
چشم تو ای ساقی خراب افتاد. دست خانه برمن شد گرت باور بود ورنه گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم
ساعت 7:30 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه پاکستان در پی حمله به سفارت این کشور در کابل، کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. در حمله روز جمعه، مهاجمان مسلح به کاردار پاکستان در کابل، یک محافظ سفارت این کشور زخمی شد اما به کاردار آسیبی نرسید. وزارت خارجه پاکستان امروز با احضار کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد، مراتب نگرانی خود را از حمله روز گذشته در کابل به نمایندگی دیپلماتیک این کشور ابراز کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، حمله به دیپلمات‌های پاکستان در کابل یک مشکل امنیتی بسیار جدی است. پاکستان به کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد تاکید کرد امنیت و حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک بر عهده طالبان است. در ادامه واکنش‌ها به حمله مسلحانه به سفارت پاکستان در کابل، حامد کرزی و عبدالله عبدالله نیز در پیام‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان در پیامی حمله دیروز به سفارت پاکستان در کابل را محکوم و تاکید کرد که ایجاد رابطه متمدن و مسالمت‌آمیز میان دو کشور همسایه به نفع صلح و ثبات در هر دو کشور و منطقه است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان هم در پیامی با محکومیت حمله به سفارت پاکستان در کابل تصریح کرد حمله به نمایندگی‌های سیاسی، مساجد و مراکز آموزشی تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. پس از حمله نافرجام روز جمعه به کاردار سفارت پاکستان در کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمام طرف‌ها خواست تا به ایمنی و امنیت اماکن دیپلماتیک احترام بگذارند. شورای امنیت سازمان ملل امروز در بیانیه اعلام کرد این شورا بر اصل اساسی مسئولیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و انجام تعهدات کشورهای پذیرنده طبق کنوانسیون 1961 وین تاکید میکند. معاون سیاسی رئیس کابینه حکومت موقت طالبان گفت دشمنان برای ایجاد تفرقه در این کشور تلاش میکنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس کابینه طالبان در اطلاعیه با محکوم کردن حملات اخیر از جمله حمله دیروز به دفتر گلبدین حکمتیار در کابل افزود که دشمنان افغانستان تلاش میکنند تا با این گونه اقدامات در کشور تفرقه ایجاد کنند و ترس را در بین مردم گسترش دهند. بر اثر حمله دیروز افراد مسلح به مسجدی در محوطه دفتر گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در کابل دو محافظ و دو مهاجم کشته شدند. شاهدان میگویند مهاجمان که گفته می شود دو نفر بودند قصد انفجار موتر بمبگذاری شده را داشتند تا پس از آن وارد دفتر حزب اسلامی شوند، اما در درگیری با محافظان کشته شدند. عبدالکبیر گفت مردم افغانستان خوشبختانه از اهداف شوم دشمنان و عناصر شریر آگاه هستند و این گونه حملات نمی تواند در میان آنها تفرقه ایجاد کنند. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان اظهار داشت دولت کنونی افغانستان برای جلوگیری از حملات در افغانستان تلاش‌های خود را افزایش می‌دهد. مولوی عبدالکبیر همچنین تاکید کرد نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دارند تا امنیت تمام مردم را تامین کند و به خاطر جلوگیری از چنین حملاتی از مردم می‌خواهیم تا با نیروهای امنیتی همکاری کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان و ملت آن خواهد ایستاد. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در توییتی نوشت حادثه تروریستی اخیر در یک مدرسه دینی در ولایت سمنگان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از جمله کودکان گردید مایه تأسف و تأثر است. و افسود ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی اعلام می‌دارم که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان و ملت آن خواهد ایستاد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با محکوم کردن دو حادثه تروریستی در افغانستان بر لزوم تامین امنیت اماکن دیپلماتیک در این کشور تاکید کرد. افغانستان در روز جمعه شاهد سوء قصد به کاردار سفارت پاکستان در کابل و در روز چهارشنبه انفجار در مسجد سمنگان با حداقل 20 کشته بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییت نوشت انتظار می رود دولت موقت طالبان اقدامات موثری را برای جلوگیری از حوادث مشابه و تامین هرچه بیشتر امنیت اماکن دیپلماتیک به عمل آورد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن حمله مسلحانه به سفارت پاکستان در کابل و ابراز نگرانی از تداوم حملات تروریستی علیه شهروندان بیگناه افغانستان اظهار کرد که نتیجه تداوم حملات تروریستی بی‌ثبات سازی افغانستان است که برخلاف منافع مردم این کشور و منطقه به شمار می رود. کنعانی بر ضرورت همکاری های مشترک منطقوی برای مقابله مؤثر با تروریسم تاکید کرد. دفتر سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستان اوچا می‌گوید 15% از جمعیت افغانستان با معلولیت زندگی می‌کنند. دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا امروز با انتشار توییتی گفت معلولین افغانستان در وضعیت نامناسب و در بحران‌هایی که دامنگیر افغانستان است به سر می‌برند. به گفته اوچا افراد دارای معلولیت در دسترسی به کمک‌ها و خدمات با موانع بیشتری روبرو هستند. این نهاد تاکید کرده که خدمات بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه افراد دارای معلولیت در کشور در اولویت است. چند پیش دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته بود که افراد دارای معلولیت در افغانستان به کمک‌های بشری دسترسی ندارند. شورای امنیت ایران در بیانیه‌ای با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در آشوبگری‌های اخیر تاکنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست دادند. شورای امنیت ایران در این بیانیه تصریح کرد در شرایطی که ایران به آرامش سیاسی، خونسازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسید و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی و غیره ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. این بیانیه می‌افزاید فوت تأثیر برانگیز خانم مهسا امینی پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران باعث شد تا دشمن طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود تسریع و با شتاب اجرایی کند. در بیانیه شورای امنیت ایران آمده است که هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فرماندهی انتظامی ایران و همچنین نظرات کارشناسی دکتران متحد کشور نشان می‌داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساساً موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. در این بیانیه تصریح شده است آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد نه اعتراض مدنی بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر است که زمینه را جهت ورود و سوء استفاده گروهک‌های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم فراهم کرد. شورای امنیت ایران خاطر نشان کرد حمله مستقیم به مراکز امنیتی نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌ها و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند شاربالی‌ها، موترهای اطفای حریق، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این بیانیه، در نتیجه مجموع آشوب‌گری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست دادند که میتوان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضد انقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب تفکیک کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستای عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه رازهای زندگی در کنار هم یاد می‌گیریم که عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. دوستان، نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر شود. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین اصل تقویت نظم در زندگی کسب عادت‌های جدید مثل برنامه‌ریزی کردن و انجام دادن به موقع کارهاست. ایجاد عادت‌های جدید و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن، زندگی بسیار لذت بخشتر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه‌های مختلف زندگی بر جای می گذارد. در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود، به طوری که اولیای بزرگوار اسلام رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسان‌ها برشمردند. یک اصل مهم در زندگی اهل بیت علیهم السلام اصل نظم و انضباط است. موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه‌های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. با عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیم با استفاده صحیح از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و به هم ریخته، افراد وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های خود ندارند. یک فهرست برای خود درست و در آن مشخص کنید که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آنها چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید در این فهرست نوشته شوند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
امام صادق می‌فرمایند و من الدین التدبیر، برنامه ریزی کردن جزء دینه. آدم‌هایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی می‌کنن، یه مدتی تمام هم مغمشون اینه، بعد ول میکنن. وقتی کار میکنن نماز نمیخونن، وقتی نماز میخونن کار نمیخونن، وقتی که درس میخونن دیگه نه نماز میخونن نه کار میکنن، وقتی که تفریح میکنن دیگه نه هیچ. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، مکرر در روایات ائمه و هدا اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید. ساعتاً لمناجات الله، یه ساعتی برای مناجات خدا، ساعتاً لامر المعاش و ساعتاً لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی برای پول درآوردن، یه ساعتی برای گفتگو با رفقا، و ساعتاً تخلون فی حال لذات کن فی غیر محرم، یه ساعتی هم برای لذت‌های غیر حرام البته قرار بدید. و به هذه ساعت تقدرون علی الثلاث ساعات، میفرماید از این ساعت لذت بردنتون استفاده بکنید برای اینکه انرژی بگیرید برای اون سه ساعت دیگه. بعد از اینکه میفرماید زمان زندگی تو چهار قسمت خون، بعد میفرماید نشین دمونده هر چی فکر کن، برای فکر کردن تا یعنی برنامه داشته باشی. آدم نباید اجازه بده فکرش هر جایی بره، باید برنامه داشته باشی. من الان دمونده چی باید فکر کنم؟ آدمهایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید.
برای اینکه نظم بیشتری داشته باشید لازم است که انگیزه خود را بالا ببرید. به این منظور می توانید در صورت انجام دادن کارها خودتان را تشویق کنید. برنامه بسیار شلوغ نیز باعث می شود که انجام صحیح کارها با مشکل مواجه شود. برخی از افراد احساس می کنند که دیگران نمی توانند به خوبی کارها را انجام دهند و همه مسئولیت ها را خودشان به عهده می گیرند. با واگذار کردن برخی از امور به دیگران می توانید برنامه روزانه خود را سبک‌تر کنید تا کارهای شخصی خود را به نحو احسن انجام دهید. رعایت نظم و انضباط در انجام همه امور و در محیط های مختلف لازم و ضروری است. در صورتی که بتوانید نظم شخصی داشته باشید، به بهداشت جسمی و روانی خود کمک بسیاری می کنید و از هر گونه استرس به دور خواهید بود. برای داشتن نظم لازم است که از قدم های کوچک شروع کرده تا به مرور نظم در شما نهادی نشود. در صورتی که بتوانید در زندگی نظم داشته باشید، مطمئن باشید به هر آنچه که می خواهید خواهید رسید و موفقیت شما تضمین خواهد شد. علاوه بر این با داشتن نظم شخصی احترام بیشتری برای خود قائل خواهید بود که این مسئله به شما کمک می کند از عزت نفس بالایی برخوردار باشید. دوستای عزیز شنونده، امیدوارستیم که همه ما در زندگی شخصی و فردی خودمان نظم داشته باشیم و با نظم براحتی و اهداف ما انشاءالله برسیم. تا فردا باز هم که در خدمتتان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.